ایران را بشنویم.
هر قالب هنر صدایی شنیدنی است. بگذار گفتگو به زبان هنر شود. عصر هنر.
نگاهت می کنم خاموش و خاموشی زبان دارد. نگاهت می کنم خاموش و خاموشی زبان دارد. زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد. چه خواهش ها در این خاموشی گویاست، نشنیدی؟ تو هم چیزی بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد. بیا تا آنچه از دل می رسد بر دیده بنشانیم. زبان بازی به حرف و صوت معنی را زیان دارد. چو هم پرواز خورشیدی مکن از سوختن پروا، که جفت جان ما در باغ آتش آشیان دارد. الا ای آتشین پیکر، برای از خاک و خاکستر. خوشا آن مرغ بالا پر که بال کهکشان دارد. زمان فرسود دیدم هرچه از عهد ازل دیدم. زهی این عشق عاشق کش که عهد بی زمان دارد. ببین داس بلا ای دل، مشو زین داستان غافل. که دست غارت باغ است و قصد ارغوان دارد. درونها شرح شرح است از دم و داغ جدایی ها. بیا از بانگ نی بشنو که شرحی خونفشان دارد. دهان سایه می بندند و باز از عشوه عشقت خروش جان او آوازه در گوش جهان دارد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم سلام به شما که از سراسر ایران عزیز صدای ما رو میشنوید. ایران پر افتخار. رفقای ماه، من شهاب شهرزاد هستم با فروتنی در پیشگاه شما با عصر هنر. خیلی خوش آمدید. عزیزان، امروز ششم اسفند ماهه، 342 روز سال در گاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 23 روز دیگه باقی مونده. در نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی در میابیم. امروز زادروز یک شاعر عزیز ایرانی است، امیر هوشنگ ابتهاج، آمده در ششم اسفند ماه 1306 و رفته به راه در 19 مرداد ماه در سال 1401. متخلص به ه الف سایه، شاعر و پژوهشگر ایرانی بود. شعر تصنیف تو ای پری کجایی، سپیده به یاد عارف و همینطور غزلهای در کوچه سار شب، حصار و ارغوان از آثار ایشان است. هوشنگ ابتهاج در رادیو از سال 1350 تا سال 1357 سرپرست برنامه گلها بود و همینطور پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته. یادش گرامی و گوارا. و باید گواراباد بگویم به یک فیلمساز خانم ایرانی، به خانم نرگس آبیار، زاده ششم اسفند ماه 1350، که البته ایشان پیش از ورود به عرصه فیلمسازی نویسنده بودند و آثار مختلفی رو به چاپ رسوندن. اما فیلم‌های بلندی که ایشان ساختن، شیار 143 فیلم تحسین شده ایشان است در جشنواره‌های گوناگون، همینطور نفس، شبی که ماه کامل شد، ابلغ و اولین فیلمی که ساختن در سال 1391، فیلم بلند سینمایی اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند. و بانو رفعت هاشم‌پور، باید یاد کنیم از یک گوینده دوبلور پیشکسوت و عزیز ایرانی، آمده در هفتم آبان ماه 1310 و رفته به راه در ششم اسفند ماه 1400. ایشان در دهه 1330 وارد عرصه دوبله شد و طی سالهای متمادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در تعداد زیادی از فیلمهای سینمایی خارجی و ایرانی گویندگی کرد. یکی از به یاد ماندنی ترین گویندگی های رفعت هاشم‌پور که صداش در اذهان بسیاری از اهالی سینما و علاقمندان سینما مانده، گویندگی ایشان به جای ویویان لی در نقش اسکارلت در فیلم معروف و جاودانه برباد رفته ساخته ویکتور فلمینگ بود. خب دوستان عزیزم، در چهار شنبه پیشنهاد و در برنامه عصر هنر با شما درباره پیشنهادهای تماشایی، دیدنی و تجربه کردنی صحبت میکنیم. حالا میخوام گپی بزنم با آقای مصطفی محمودی، کارشناس سینما و تئاتر، که این بار با ما درباره سینما و فیلمهای تماشایی صحبت میکنن. درود بر شما مصطفی جان، خوش آمدید.
خدا شهاب شهرزاد عزیز، من هم عصر بخیر میگم خدمت شما و سلام میگم به تمام شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که میتونم دقایقی رو با شما و در کنار شما سپری کنم.
خیلی متشکرم. جشنواره فیلم فجر که تمام شد، حالا بیشتر صحبت اکران نوروزی و اینهاست و بحث رقابت بر سر تصاحب سالن‌ها در نوروز به اصطلاح طلایی. حالا برامون از پیشنهادهای تماشایی بگو مصطفی.
از نوروز طلایی گفتی، از همینجا شروع بکنیم. واقعا جشنواره امسال به هر حال تنوع آثار درش زیاد بود. اما چرا نوروز طلایی؟ به این دلیل که امسال اول فروردین ما در واقع مصادف شده با عید سعید فطر اگر اشتباه نکنم، و به هر حال تعطیلات مردم تعطیلات بسیار شادی است و میتونن به دیدن فیلم های اکران نوروز 405 برن. هفته گذشته دبیر شورای صنفی اکران مصاحبه کرده بود و گفته بود داریم جمع‌آوری میکنیم تقاضاها رو برای تیرمان اکران نوروز سینمای ایران، و تاکید کرده بود که یکی دو تا فیلم اومدن و درخواست اکران نوروز رو دارن. اما نکته‌ای که وجود داره به گفته ایشون اینه که تصمیم گرفته شورای صنفی اکران که برای نوروز 1405 یک چیدمان متنوعی در گونه‌های مختلف داشته باشد، که خب قطعا اگر این اتفاق بیفته کمک خوبی به گیشه سینماها خواهد کرد. بنابراین تا نیمه اسفند اینجور که اشاره کردن فیلم جدیدی روی پرده سینماها نخواهد آمد و ما به نوعی اکران 1405 رو از نیمه اسفند به بعد تجربه خواهیم کرد. ولی این باعث نمیشه که از برنامه سینماها و پیشنهاداتمون غافل بشیم. شهاب یادت باشه سال گذشته در 43 جشنواره فیلم فجر 4 انیمیشن یا پویانمایی روی پرده رفت و اساسا دست‌اندرکاران جشنواره بخش مجزایی رو به نام فیلم‌های بخش پویانمایی در نظر گرفته بودن. جولیت و شاه زال و رودابه، پسر دلفینی دو و افسانه سپر. جولیت و شاه اکران شد، پسر دلفینی دو اکران شد، اما این روزها فیلم پویانمایی افسانه سپر روی پرده سینما هاست. پویانمایی که فکر میکنم هم برای کودکان و نوجوانان مناسبه، هم برای بزرگسالان. مهدی جعفری جوزانی تهیه کننده این پویانمایی است و عماد رحمانی به همراه مهرداد مهرابی کارگردانان این پویانمایی هستند. زحمت زیادی براش کشیده شده، اما اون چه که این پویانمایی رو متمایز میکنه از سایر آثار، به نوعی یک قصه اسطوره‌ای ایرانی و افسانه ایرانی رو دستمایه کار خودش قرار داده آقای شهرزاد. بله، که قصه یک پسر نوجوانی است که اسمش هست سپر و به همراه یک حیوانی داره به نام بابو میرن که یک یوز ایرانی رو نجات بدن و یه خطی قصه‌اش این هست: هر افسانه یک قهرمان نیاز داره. بسیار بسیار پیشرفت حاصل شده در تهیه این پویانمایی به لحاظ بصری و تصویری، عرض میکنم از
ساخت شخصیت ها.
بله، از آخرین امکانات رایانه‌ای استفاده شده و انیمه هایی که الان به عنوان شخصیت در این فیلم حضور دارن کاملا باورپذیر هستن. این پویانمایی ریتم بسیار بسیار مناسبی داره شهاب و قصهش فکر میکنم خیلی جذابه. شاید کنار اون مسئلهی که گفتم، توجه به موضوع ایرانی، توجه به قصه های ایرانی، توجه به افسانه های ایرانی، این که ساختارش هم اومده و در خدمت محتوا قرار گرفته، این فیلم رو برجسته کرده. حداقل پارسال ما که در جشنواره این فیلم رو دیدیم لذت بردیم و بالیدیم به خودمون که بچه‌های جوانمون تونستن به این دستاوردهای خوب برسن. من پیشنهاد میکنم این پویانمایی افسانه سپهر رو ببینن.
افسانه سپهر اسم این اثری است که آقای محمودی دارن در موردش صحبت میکنن و پیشنهاد تماشایی ایشانه. خیلی ممنونم مصطفی جان محمودی، زمانمون به پایان رسید. تا یک فرصت دیگر امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم. خدا حافظ.
باعث افتخار من خواهد بود. عزیزانی که نمیتونن حالا تو روزهای عادی برن، روز سه‌شنبه یادشون باشه روز بلیت نیم بهاست و میتونن انیمیشن روز سه‌شنبه با نصف قیمت به تماشا بنشینن.
بسیار
همانی، خوبی داشته باشین.
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر. از صدای رادیو ساعت 4 عصر هنر.
عجیب نیست که من از نقاشی میترسم، نقاشی برام یه موجود زنده است.
ما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم، من میفهمم شما چه دارید، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونم کنم.
عصر هنر. هنر
و اما دوستان عزیزم، میرسیم به برنامه‌ای که خانم تینا میرکریمی برای شما در باغ هنر آماده کردن. با هم بشنویم، برمی‌گردیم.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه عصر هنر، لحظه هاتون بخیر. فردا هفتم اسفند ماه برابر با سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخداست، ادیب، لغتشناس، سیاستمدار و شاعری سرشناس که نامش در ادبیات سرزمینمان با اثر جاودانه‌اش یعنی لغتنامه دهخدا همراه شده. او را پدر واژه‌نامه معاصر ایران لقب دادند. او در طنز نویسی هم مکتبی نوین در ادبیات فارسی به وجود آورد و در شعر هم آثاری برجسته داره که با بیانی ساده و دلنشین سروده شده. کتاب امثال و حکم که در برگیرنده 24,000 ضرب المثل فارسی است از دیگر آثار ماندگار ایشان است. حالا در سالگرد درگذشت علامه ده خدا بخش زندگی ایشان رو مرور میکنیم. زنده یاد احمد وکیلیان، پژوهشگری بودند که سالها بر روی آثار ایشان پژوهش کردند و در زمان حیات خود اینچنین گفتند.
صحبت از علامه ده خدا کردن کاری بسیار دشوار است. ده خدا هم در زمینه ادبیات، هنر و سیاست و علوم اجتماعی و فرهنگ مردم پیشکسوت اساتیدی که بعدها در این متون و رشته ها کار کردن می باشد. من یاد دارم که روزی استاد انجوی شیرازی تعریف می کرد که علامه ده خدا او رو تشویق کردند به کارهایی که در زمینه فرهنگ مردم انجام بده و وقتی این صحبت رو می کرد اشک در چشمانش حدقه می زد و از این بزرگان به نیکی یاد میکرد. ده خدا من نمیدانم، شاید در تاریخ کسی در مملکت به این صورت در فرهنگ ایران نبوده. ده خدا ادیب بوده، سیاستمدار بوده، طنز پرداز بوده و دایره المعارف نویس بوده و همچنین لغتنامه رو و اون فرهنگ چهار جلدی امثال و حکم رو به خوبی تدوین کرد. من وقتی در اعلام امثال و حکم ده خدا نگاه کردم دیدم ده خدا بیش از 20,000 بار به کتاب‌های مختلف برای پیدا کردن مترادف امثالی که آورده از متون ادبی مراجعه کردم. این چنین کاری از عهده همه بر نمیاد. برای مثال ما مثلی داریم که میگه از ماست که بر ماست، که بنده در کتاب تمثیل و مثل این مثل رو آوردم و این مثل رو 14 مضمون برای اون ده خدا گردآوری کرده از کتابهای شعر و عرض کنم متن هزاران ساله فارسی و در تمام مثلها به همین صورت انجام داد.
دکتر علی افخمی، زبانشناس و پژوهشگر ادبیات، درباره ناشناخته‌های زندگی علامه علی اکبر دهخدا می‌گویند.
همه ما دانش آموزان، دانشجویان، اهل تحقیق دهخدا را با نام لغتنامه دهخدا می‌شناسند و فکر می‌کنند ایشون لغتشناس، ادیب، شاعر، ولی یکی از جنبه‌های شخصیتی ایشون که جنبه سیاسی و عرشبت مبارزاتی دهخداست کمتر شناخته شده. میدونید که قبل از این که دهخدا به کار لغت و تحقیقات ادبی بپردازه، یک مبارز سیاسی، یک سیاستمدار قبل از مشروطیت و در اواسط اون و در پایان این شخصیت رو ما میبینیم. دهخدا درسته که یه زمانی اوج فعالیت‌های سیاسی شه، ولی یه زمانی هم اوائل جنگ جهانی اول میره در چهارمحال بختیاری، اونجا منزوی است، گوشه‌گیر هست، تقریبا پنهان زندگی میکنه، ولی همونجا به فکر نوشتن این لغتنامه و این اثر عظیم هست. علی‌رغم اینکه کتابخانه‌ای بوده، نه آثار آنچنان ذکر میکنن، میگن یه لاروسی در دستش بوده اونجا داشته، ولی از همونجا کار رو شروع میکنه.
استاد شفیع کتکنی، استاد ناماشنای ادبیات فارسی، نیز معتقدند علامه دهخدا آنچنان که باید در کشور ما شناخته نشده است.
فکر میکنم اگر معدل همه کوشش هایی که در این قرن در جهت پاسداری از فرهنگ ملی ما انجام شده گرفته بشه، علی اکبر دهخدا بالاترین جایگاه رو در این برآورد حتما دارد. دهخدا اگر به فرهنگ دیگری تعلق داشت، مردم اون فرهنگ بیشتر از این که ما نسبت به او احترام قائل می شدند. ما در حق دهخدا کوتاهی کرده ایم و نسل‌های اکنون و آینده باید جبران این کوتاهی ما را بکنند.
علی اکبر دهخدا زاده سال 1257 بود و به تاریخ 7 اسفند ماه سال 1334 درگذشت و یادگاری های ایشان همچنان چراغی روشن در تاریخ ادبیات ماست. روحش شاد.
و اما دوستان عزیزم، میدانید که در 4 شنبه های عصر هنر در بخشی ویژه میپردازیم به کرانه های گونگون از خردنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. حالا بخشی دیگر از این گفتار رو بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، درود و سخن ادب به شنوندگان عزیز برنامه فاخر عصر هنر. در گفتگوی پیشین از هوشنگ پیشداد گفتیم و تأثیر بزرگی که در پای ریزی تمدن داشت با اقدامات بسیار مهم از جمله کشف آتش و جشن سده، ساخت ابزارهای نخستین کشاورزی و غیره. به گفتار شاهنامه هوشنگ پسری داره به اسم طهمورث. پسر بود مرو را یکی هوشمند، گرانمایه طهمورث دیوبند. طهمورث در اوستا تخم اروپه هست، در زبان پهلوی تخموریس خونده میشه. تخم همونیه که در فارسی دری تهم گفته میشه و در نامهای چون تهمینه، تهم، تن آمده. تهم یا تخم به معنی پهلوان و دلیر و زوراور هست. در واقع در همین دوره است که کم کم زوراوری و پهلوانی پیش میاد، چرا که رام کردن همه جانوران و دویدن به دنبال گله ها جز با زوراوری ممکن نیست. و بخش دوم واژه روپه از ریشه روپه اوستایی که روبودن، واژه روبودن فارسی از اون گرفته شده، بر روی هم به معنی روباینده زورمند معنی و گزارش میشه و این زمان، هنگام و دورانی رو بیان میکنه که مردمان آغاز به گرفتن و رام کردن جانوران میکنن. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. طهمورث پس از پدرش هوشنگ به تخت پادشاهی میشینه و آماده فرمان روایی کردن در جهان میشه. در مورد کمر برمیان بستن که الان یک اصطلاح کنایی هست در ادبیات ما، یک چیز جالبی رو بگم و اون هستش که در گذشته وقتی پسرها وارد دوران نوجوانی و بعد بزرگسالی میشدن، کمر خودشون رو به نشانه آمادگی برای ورود به مرحله بزرگسالی که پهلوانی هست، رشد عقلی هست، آموزش هست، چه آموزش رزمی و جسمی و چه روحی، کمر خودشون رو میبستن. کمر بستن یعنی مرز پیدا کردن و ایجاد پیمان و ایجاد مرز بین عالم بالا و پایین، و در این صورت هست که تعادل در وجودشون برقرار می شده. این که این انگار یک پیمانی هست برای آمادگی، این که الان باید به این جنبه از پهلوانی خودم احترام بگذارم و به این جنبه از رشد خودم احترام بذارم. و کسی که این رو رعایت نمی کرده و از قوای پایینی خودش و غریزه مادی خودش بیش از حد تبعیت می کرده، از تعادل خارج می شده به نوعی. و این کمر بستن هنوز هم در فرهنگ های مختلف ما جریان داره و نشانه بلوغ و بزرگی جسمی و روحی و پهلوانی و جوانمردی و انسانیت هست. و این به چقدر خوب به ما میگه که انگار کم کم پهلوانی ها در حال شکل گیری هست. چون این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس، بفرمود تاشان نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم. کجا در شاهنامه به معنی که هم میاد، اینجا هم به معنی که هست. از این به بعد اقدامات طهمورث رو در ابیات مشاهده میکنیم. ماکیان هم یعنی مرغ خانگی و خروس، که تعبیر شگفت‌انگیزی که داره میخوایم در موردش صحبت بکنیم، خروس در زبان اوستایی کرکتاس هست به معنی مرغ تیز پرواز و در نوشته های دینی با نام پرودرشا به معنی از دور بیننده یاد میشه. پرنده‌ای که از دور فروغ مهر و سپید دم رو میبینه و با آوازهاش مردمان رو که دوچار دیو خواب هستن بیدار میکنه. خروس در متون کهن یک پرنده مقدس در نژاد آریایی هستش و این نژادش بزرگ بوده و گویا پروازی هم بوده و بعدها همکار ایزد سروش شناخته میشه و بعضی ها حتی اون رو با سروش یکی میدونن که جای بحث داره. البته خروس موجودیه که شبها با دیو تاریکی و اهریمن مبارزه میکنه و بر اونها غلبه میکنه و خبر این که آهای روز بر شب پیروز شد رو، خبر خورشیدی که قرار هست طلوع بکنه رو به ما میرسونه و حتی میگن شاید سپید دم ایزد مهر رو صدا میکنه که درا پر هات رو بگستران، پر هات رو بگستران که شب تمام شد و رو به مردمان آواز بیداری سر میده برای راستی و انسانیت، چون بوشاست دیو تنبلی و خواب هست و دراز دست، دستهاش درازه. این دیو مردمان رو در خواب فرو برده و مدام در گوششون تکرار میکنه که بخواب که هنوز موقع بیدار شدن نیست. اگر دقت بکنیم ما خوابمون توی اون زمان صبح سپیددم خیلی شیرینه و سخت برامون بیدار شدن و این همون چیرگی بوشاست پس بر ما. و حالا یک تعبیر دیگه ای که انگار همگی ما در یک خواب عمیق و قفلت دنیا هستیم و این دیو بر ما چیره شده و خیشکاری خروس بیداری هست و آگاهی بخشی. و خروس میگه در سه کار هرگز سستی نکن: اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. در مورد اندیشه نیک بگم که گاهی به جای اندیشه از پندار استفاده میشه که اشتباهه، چرا که پندار با تردید و شک همراه هست، این یعنی گمان، و گمان نمیتونه اندیشه باشه، اندیشه والاتر از گمانه. و در مورد سپیده یک راز عجیبی در فرهنگ ما ایرانی ها نهفته است. زمانی که اولین روشنی پس از تاریکی زده میشه، رنگش یه چیزی بین سپیدی و سیاهیه، یعنی هنوز آفتاب در نیومده، روشنایی قبل از طلوع خورشید و همینطور روشنایی پیش از غروب خورشید که باز یه چیزی بین روشنی و تیرگی هست، یک لحظه مقدسیه که میگن در این لحظه نیروی بزرگی در جهان حاکمه و پیشینیان ما اعتقاد داشتن که در این لحظه بزرگ و مقدس آرزوها حتی برآورده میشن. در مورد خروس صحبت میکردیم، در گشت‌ها یک بند زیبایی داره و اون این هستش که میگه خروس هست که با فریادهای خود از روشنایی روز خبر میده و ایزد آذر از سروش میخواد که با بیدار کردن مردمان آتش مقدس رو از خاموشی نجات بده. ای انسان برخیز، نماز عشا راستی به جای آور، به دیوها نفرین بفرست، اگر نه دیو دراز دست بوشاست، دیو تنبلی و خواب سحرگاهان به شما غالب آمده، دوباره جهان خاکی را که در سپید دم بیدار گشته به خواب می اندازد. خروس انگار ساعتش با ساعت و نبض طبیعت تنظیمه، انگار وقتی در طبیعت یک خروس آواز بیداری رو که میزنه، خروس بعدی وقتی صدای این خروس رو میشنوه برای انعکاس دادن شروع میکنه آواز بعدی رو سر دادن و بعد خروس بعدی، خروس بعدی. و این خروس ها به شکل چنبرگون و دایره وار و گرد و دورانی این صدا زدن رو ادامه میدن که در موردش در جلسه آینده بیشتر صحبت میکنیم که چرا الان خروس‌های ما خروس‌های بی‌محل هستند و کجا این رشته و نظم طبیعی گسسته شده. ما جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد، در کنار پرداختن به نکته‌های نقض و موارد دیگر داستان طهمورث دیوند. نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند، همه بلبلان بمردند و نمان جز قرابی، نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم، که به روی دوست ماند که برف کند نقابی.
دوستان عزیزم، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه عصر هنر هم با ما همراه و هم نفس بودید. الهی که دیر به پاید و پاک بمانید. تا فرصت دیگر، بدرود، دست خدا یاورتون.